ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخر هفته گرم خردادی، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو می شنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 30 شب از خرداد ماه. آزاده اسدی هستم و با شما هستم در این 5 شنبه شب همراه با بقیه همکارانم در مجله زنده شامگاهی رادیو فردا. بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. فرین عاصمی و خبرهای تازه. سلام بهتون.
سلام آزاده، با تشکر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه در آغاز مذاکرات با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آن شد که اروپا موضع سخت‌تری در قبال برنامه هسته ای ایران داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در بیت المقدس گفت غنی‌سازی اورانیوم باید متوقف شود و اروپا هم باید در کنار آمریکا و اسرائیل به ایران فشار بیاورد که برنامه هسته ایش را متوقف کند. دیدار کاترین اشتون تنها 6 روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیروزی حسن روحانی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران پیش بینی کردند که ریاست جمهوری حسن روحانی به کاهش تنش بین ایران و غرب کمک کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفته که مسکو هر چه سریع‌تر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوها بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران است. آخرین دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 اردیبهشت ماه در استانبول برگزار شد. کاترین اشتون نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگوها را مفید خواند، اما به زمان گفتگوهای بعدی اشاره‌ای نکرد و تنها گفت دو طرف به زودی با هم تماس خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت ارز و طلا نسبت به روز گذشته کاهش چشمگیری داشته است. روز پنجشنبه سکه تمام طرح جدید 1,167,000 تومان، سکه طرح قدیم 1,140,000 تومان، نیم سکه 620,000 تومان و ربع سکه 390,000 تومان به فروش رسید. هر گرم طلای 18 عیار هم 108,000 تومان و هر مثقال طلا 427,000 تومان قیمت گذاری شد. خبرگزاری ایسنا می‌افزاید که هر دلار روز پنجشنبه 3300 تومان و هر یورو 4500 تومان به فروش رسیده است. نخستین سفیر اسرائیل در ترکمنستان روز چهارشنبه استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهوری ترکمنستان کرد. رسانه‌های ترکمنستان گزارش دادند که شمی تزور، نخستین سفیر تل‌آویو در اشخابات، روز چهارشنبه 29 خرداد ماه در دیداری با بردی محمدوف از رئیس جمهوری ترکمنستان برای انجام اولین سفر رسمی خود به اسرائیل دعوت کرد. این دومین سفیر اسرائیل در کشورهای مسلمان نشین استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی است. بیشتر اسرائیل تنها در جمهوری آذربایجان سفیر تعیین کرده بود، موضوعی که همواره با نگرانی و اتهامات امنیتی ایران علیه دولت باکو توأم بوده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که گفتگوهای صلح میان آمریکا و مقام‌های طالبان به تعویق افتاده است. قرار بود این گفتگوها روز پنجشنبه در قطر انجام شود. یک مقام آگاه در پاسخ به این سوال که آیا این گفتگوها روز پنجشنبه برگزار می‌شود، به خبرگزاری رویترز گفته که تا آنجایی که او اطلاع دارد، هیچ برنامه‌ریزی برای برگزاری مذاکرات در روز پنجشنبه انجام نشده است. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که این مذاکرات برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرده تا زمانی که این مذاکرات به طور کامل افغانی نباشد، شورای عالی صلح افغانستان در مذاکرات قطر شرکت نخواهد کرد. طالبان میگوید حاضر است در قبال آزادی 5 نفر از اعضای ارشدش که در زندان گوانتانامو زندانی هستند، یک سرباز آمریکایی را که از سال 2009 زندانی کرده آزاد کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پیشنهاد آزادی این سرباز آمریکایی پس از گشایش دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر داده شده است. شاهین سهیل سخنگوی طالبان روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این سرباز آمریکایی در وضعیت خوبی به سر می‌برد. گشایش دفتر طالبان در قطر با نارضایتی حکومت افغانستان روبرو شده است. مراسم تشییع پیکر جلیل شهناز، موسیقیدان مشهور ایرانی، روز پنجشنبه با حضور مردم و پیشکسوتان موسیقی ایران در تهران برگزار شد. جلیل شهناز یکی از معروفترین اساتید موسیقی و از مشهورترین نوازندگان تار و ستار در قرن اخیر در ایران بود. او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. جیمز گندولفینی، بازیگر آمریکایی که برای بازی در نقش تونی سوپرانو رئیس مافیا در سریال سوپرانوز معروف شد، در سن 51 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای گندولفینی زمانی که برای تعطیلات در ایتالیا به سر می‌برد، درگذشت. شبکه HBO با انتشار بیانیه این بازیگر ایتالیایی آمریکایی را با استعداد، آرام و دوست داشتنی توصیف کرده است. رئیس اورژانس بیمارستانی در روم که جیمز گندولفینی را به آنجا برده بودند، به خبرنگاران گفت که زمانی او را به بیمارستان بودند درگذشته بود. با این حال به مدت 40 دقیقه ماساژ قلب و کارهای دیگر برای احیای او انجام شده است.
فرین آسمی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بگم همکارانم از جمله چه برنامه‌های تهیه کردند. در ادامه رسیدگی به بخشی از پرونده شکایت از محمود احمدی نژاد در دیوان عالی کشور.
یک پرونده کاملا حقوقی، اگر تخلف معنیداری باشه، در برحال قصور از وظایف قانونی باشه یا تخلف معنیدار از اون چیزی که برمیگرده به سوء استفاده از قدرت.
شورای شهر تهران و گمانه‌زنی ها درباره شهردار آینده پایتخت.
انتخاب شهردار به خصوص در شهر تهران همیشه یک مسئله سیاسی بوده. مجموع ارزیابیشون از عمل کرده آقای قالیباف در طول سالهایی که شهردار بودن چگونه هست؟
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا .com رو میشنوید، با ما بمونید. سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنار دروازه براندنبورگ برلین که روز چهارشنبه در حضور هزاران نفر ایراد شد، واکنش‌های متفاوت کشورهای مختلف را داشته. از جمله مهمترین موضوعهای مطرح شده از سوی اوباما کاهش سلاح‌های هسته‌ای در جهان بود. از نوشین سید حسینی بیشتر بشنویم.
ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه روز پنجشنبه ضمن تأکید بر عدم آمادگی کشورش برای کاهش تسلیحات هسته‌ای، منظور از سخنان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را مربوط به خطر ایران هسته‌ای دانست. به گزارش رویترز، وزیر دفاع فرانسه تعبیر واقعی اظهارات باراک اوباما درباره کاهش تسلیحات را مربوط به غنی‌سازی هسته‌ای و خطری دانست که در آینده از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای ناشی می‌شود. این سخنان وزیر دفاع فرانسه یک روز پس از آن بیان می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در برلین خواستار کاهش سلاح‌های هسته‌ای در جهان و از جمله کم کردن یک سوم از ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه شد. باراک اوباما در بخشی از سخنرانی روز چهارشنبه اش در برلین اینطور گفت:
پس از یک بازنگری جامع به این نتیجه رسیدم که می توانیم امنیت آمریکا و همپیمانان خود را حفظ کنیم و قدرت بازدارندگی قوی و مؤثر نیز داشته باشیم و در این حال جنگ افزار هسته‌ای راهبردی عملیاتی امان را هم به میزان یک سوم کاهش بدهیم.
اوباما از روسیه خواست که به پیشبرد پیمان موسوم به استارت 9 میان دو کشور کمک کند. پیمان استارت 9 مبنی بر کاهش تسلیحات هسته‌ای در سال 2009 میلادی، یعنی بیش از 4 سال قبل، میان آمریکا و روسیه امضا شد و بر مبنای آن هر دو کشور متعهد شدند که تا سال 2018 میلادی، یعنی تا 4 سال دیگر، میزان تسلیحات هسته‌ای خود را هر یک تا 1550 عدد کاهش دهند. به گزارش رویترز، وزیر دفاع فرانسه که با رادیو اینفو گفتگو می کرد، با وجود استقبال از سخنان باراک اوباما، نگاه فرانسه به این موضوع را متفاوت دانست. از سوی دیگر، درخواست باراک اوباما برای کاهش تسلیحات به میزان یک سوم با واکنش سرد مسکو مواجه شد. روسیه گفته است تا وقتی که آمریکا در حال گسترش سامانه دفاع ضد موشکی است، مسکو نمی تواند چنین پیشنهاداتی را جدی بگیرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
برگردیم به ایران و بریم سراغ انتخابات شورای شهر و روستا که در روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد در بسیاری از شهرها در ایران. با پایان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا حالا در تهران بر سر شهردار آینده گمانه‌زنی‌های مختلفی میشه. صدیقه وسمقی که خودش سالها در شورای شهر تهران تجربه کار داره در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی گفته که برخلاف رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح طلبان در انتخابات شوراها، اداره شهر تهران همچنان امری فراجناحی است که نیاز به تخصص و توانایی مدیریت داره.
من با توجه به تجربه‌ای که خودم در شورای شهر تهران دارم، گروه‌های سیاسی که لیست میدن و افراد رو می‌فرستن به شوراها، اینها دارای برنامه نیستن برای اداره شهر. در شورای شهر خود افراد هستن که باید درباره موضوعاتی که مورد بحث قرار می‌گیره تصمیم بگیرن. به همین دلیل خب اگر اعضای شوراها از شورا و شهرداری و منابعی که در اونجا در اختیار دارن به عنوان ابزار در جهت مطامه و منافع گروه‌های سیاسی خودشون استفاده نکنن و فقط بخوان که تلاش بکنن برای اداره بهتر شهر، هیچ به نظر من تأثیر زیادی نداره که اینها وابسته به کدوم گروه سیاسی هستن، چرا که اداره شهر نیاز به نظرات علمی و کارشناسی داره و ما این تجربه رو در شورای شهر اول هم داشتیم. در اون شورا اگرچه اکثریت اعضا اصلاح طلبان بودن، اما خب تعدادی هم از اصولگرایان و اینها در شورا بودن و ما به راحتی به نقطه مشترکی در مسائل علمی و کارشناسی می رسیدیم. ولی در جاهایی که خب دیگه پای منافع گروه های سیاسی در میون بود، اختلاف نظر پیش می آمد.
اما چرا لیست دولت که تحت عنوان در امتداد مهر در این انتخابات شرکت کرده بودند نتونست هیچ کدوم از نامزدهاشون حائز رتبه‌ای بشن که بتونن به شوراها راه پیدا کنن؟
به طور کلی میتونم بگم که به همون دلیل که در انتخابات ریاست جمهوری دولت مردم بهش رویکرد خوبی نداشتن، چرا که دولت فعلی رو مسئول و مسبب همه ویرانی ها و خرابی های 8 سال گذشته میدونن و مردم رویکرد خوبی نسبت به این دولت ندارند. به همین جهت هم شاید اگر میفهمیدن که فردی وابسته به این جریان سیاسی هست بهش رأی نمیدادن.
بعضی ها از ادامه کار آقای قالیباف صحبت میکنن و عده دیگه آقای نجفی رو نامش رو به میون آوردن. فکر میکنید نتیجتاً کدوم گروه بیشتر قدرت دارن در میون اصولگراها و اصلاح طلبان که قانع کنن که شهرداری تهران در دست چه کسی باقی بمونه؟
خب انتخاب شهردار به خصوص در شهر تهران همیشه یک مسئله سیاسی بوده. من فکر میکنم طرفداران آقای قالیباف هم روی ایشون تأکید داشته باشند، اما نهایتاً باید دید که میگم مجموع اعضای شورای فعلی، یعنی شورایی که انتخاب شدن و شهردار رو میخوان انتخاب بکنن، چه رویکردی رو خواهند داشت و نگاه تعاملشون با دولت چگونه هست، ارزیابیشون از عملکرد آقای قالیباف در طول سالهایی که شهردار بودن چگونه هست.
سه دوره پیشین همیشه بحث‌هایی هم بوده تحت عنوان اینکه قوانینی تصویب شده که فعالیت شورا رو محدودتر کرده و از طرفی بحث تعامل شهردار و شورا هم یکی از مسائلی بوده که گاهی اوقات باعث شده که شورا حتی منحل بشه و فعالیتش نتونه ادامه بده.
ببینید اصولا شورای شهر الان مشکلات زیادی داره، هم مشکلات در رابطه با قوانین داره، هم تعامل با سایر سازمان‌ها و نهادها داره، در بسیاری از موارد تداخل داره با نهادهای دیگه، یعنی کارهای موازی انجام میشه در شهر و در واقع ببینید ما مدیریت واحد شهری هنوز نداریم و در طول 3 دوره شورای شهر که ما تجربه کردیم به این سمت کارها پیش نرفته که بعضی نهادها بیاد منحل بشه و اینها تحت مدیریت شورای شهر قرار بگیره یا اونها منظم بشن به شهرداری. الان شورای شهر هم حتما با همین چالش ها مواجه خواهد بود، مگر اینکه بخواد به طور فرمایشی، یعنی یک شورایی باشه که با توجه به همین سرمایه اندکی که در اختیارشه بخواد به همین شکل پیش بره و هیچ کاری رو پیش نبره. یعنی در 2 دوره گذشته و 3 دوره گذشته در حقیقت میتونیم بگیم که خب خیلی شورای شهر نتونسته در مدیریت شهر تهران عامل مؤثری باشه.
صدیقه وسمقی بود، عضو سابق شورای شهر تهران، با محمد زرقامی از رادیو فردا صحبت میکرد.
آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، یه خواهشی دارم. من منشی این کلیدتون کلید بیت رهبری آقای خامنه‌ای نباشه. این کلید واسه اونا کار نکنه. این کلید کلیدی که ما مردم ایران به شما دادیم و درد ما مردم ایران رو برای شما دارم، نه کلید بعده. یادتون باشه آقای روحانی.
من سالگرد ندا آقا سلطان رو به تمام ملت ایران تسلیت عرض میکنم.
خواستم به ملت ایران تبریک بگم برای این شادی، شادی که جوونا کردن و ما از شادی جوونا انرژی گرفت.
من خوشحالم که آقای رئیس جمهور جدید کلید نشاط شادی مردم ارائه دادن. دوم به اون سردارا و فرمانده بسیج و تمام نیروهای خودسر و لباس سفید و همه اینا اعلام میکنم که شما ببینید چقدر این جوانهای فرخیسته با ادب و نزاکت اومدن تو خیابونها، انرژی خودشون رو تخلیه کردن بدون اساءه ادب به هیچ مقامی، ولی شما به خاطر یک بازی فوتبال در یک استادیوم کوچک به ازای هر نفر یک مامور امنیتی بغل دست اونها گذاشتید، تازه عده موقع خود زیر دست و پا له شدن. بذارید این جوانها خوش باشن و انرژی های مثبتشون رو تخلیه کنن، بیش از اینا بر این بچه ها جوانها فشار وارد نشه. ضمناً آقای رئیس جمهور، این قطاری که آقای احمدی‌نژاد ترمز و کلاچ رو بریدن و یک طرف میرفتن، اینو تعمیر کنید که بذارید مردم با احساس امنیت سوار این قطار بشن، بتونن راه امید آینده رو با این قطاری که انشالله شما تعمیرش میکنید به مقصد برسونن. براتون آرزوی بهروزی میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به بخشی از پرونده شکایت‌های علیه محمود احمدی نژاد در دیوان عالی کشور خبر داده. این خبر بعد از اون منتشر شده که پایگاه رسمی اطلاع رسانی دولت از احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه کیفری خبر داده. جزئیات بیشتر از رویا کرمی مجد بشنویم.
حتی سخنگوی قوه قضاییه هم میگوید که خبر احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه را بر روی سایت‌های خبری دیده است، هرچند اولین منبع انتشار خبر نه سایت‌های خبری بلکه پایگاه رسمی اطلاع رسانی دولت بود. بر اساس احضاریه‌ای که در این سایت منتشر شد، محمود احمدی نژاد باید روز 5 آذر ماه برای ادای توضیحاتی در مورد شکایت شکات پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کند. روز چهارشنبه اما محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
به نظر من اینجا یک کج سلیقه‌ای صورت گرفت. خب در یک امر چنین مهمی باید مسئول خودشون در جریان قرار میدادن. بنده که خودم هیچ در جریان نبودم، یعنی من بعد از اینکه این مطلب از طریق سایت ها منتشر شد مطلع شدم. ریاست محترم قوه قضاییه اطلاعی در جریان نبودن. پرسیدم، البته امروز مطلع شدم، رئیس دادگستری تهران جناب آقایی در جریان نبودن و همچنین حتی مسئول مستقیم خودشون در جزئیات در جریان نبود.
با اینکه این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که رئیس جمهور به دادگاه احضار می شود، اما این خبر نتوانست توجه زیادی را به خود جلب کند و حتی فعالان سیاسی نیز انتشار آن را حاصل بی تدبیری می دانند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، می گوید:
احضار آقای احمدی نژاد، اون هم به درست در اوج برحال بحث انتخابات ریاست جمهوری و اعلام غیر مترقبه آقای روحانی به عنوان فرد پیروز، در حالی که خب بالاخره شایبه‌های زیادی وجود داشت در مورد سلامت انتخابات، این برای احضاریه یک پروژه تعریف شده سیاسی باشه. یعنی واقعا این حد از بی‌تدبیری و خردگریزی در حتی بانت‌های رقیب آقای احمدی نژاد به گمان من وجود نداره و به همین دلیل من فکر می‌کنم که اظهار نظر آقای محسن اژه‌ای و کاملا واکنش به حال رسمی قوه قضاییه هست، که خب آقای اژه‌ای هم از طرف خودش هم از طرف رئیس قوه قضاییه ابراز کرده که این به حال ملاحظه دستگاه قضایی نبوده و یک پرونده بوده که باید به گونه دیگه و مدبرانه پیش می‌رفت.
با این همه آنگونه که رسانه‌ها روز چهارشنبه گزارش دادهند، سخنگوی قوه قضاییه طرح شکایت علیه هر مسئولی را طبیعی دانسته و گفته است در خصوص ریاست جمهوری نیز مثل خیلی از مسئولان دیگر شکایتی از سوی چند مقام حقوقی و هم چند فرد خصوصی صورت گرفته است، از جمله کمیسیون اصل 90، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و هم از طرف اشخاص شکایت شخصی شده است. محسن یژه‌ای همچنین از کش و قوس‌هایی در تعیین اینکه شکایت علیه رئیس جمهور باید در دادگستری رسیدگی شود یا در دیوان عالی کشور خبر داده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اگر اتهامات رئیس جمهور اتهامات عادی باشد در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد و اگر اتهامات مربوط به تخلف او از وظایفش در حوزه ریاست جمهوری باشد در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد. با این همه محسن یژه‌ای پذیرفته است که بررسی همه این موارد باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته و قول داده که این خبر را پیگیری کند. با یک گفتگو ادامه میدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو سازمان فلسطینی حماس گفته که مناسبتش با تهران به خاطر اختلاف نظرات عمیق بر سر سوریه آسیب دیده و تهران پول کمتری در اختیار حماس میگذاره. سران حماس تایید کردند که حمایت اونها از معارضین سوریه در حالی که تهران پشتیبان حکومت بشار اسد هست باعث تعمیق اختلاف اونها با رهبران جمهوری اسلامی شده. بکتش خمسه‌پور در این مورد دیدگاه حسن هاشمیان رو پرسیده، کارشناس امور خاورمیانه.
این صحبت که الان به این شکل مطرح میشه معنیش اینه که حماس به شکل کامل در حال قطع رابطه با ایرانه و در پی یافتن منابع جدید کمک چه از لحاظ مالی چه از لحاظ تسلیحاتی در جهان عرب و جهان اسلام هستش و بنابراین وقتی اینان مطرح میکنن که ما متضرر شدیم از این موضع گیریمون در رابطه با سوریه، به دنبال جایگزین کردن منابع دیگه در جهان عرب و جهان اسلام هستن. ضمن اینکه آخرین موضع‌گیری‌هایی که در رابطه با دخالت حزب الله در سوریه حماسی‌ها گرفتن خیلی تند بود و به شدت ایران را از خودشون رنجاندن.
آیا دولت آینده تهران انتظار میره که سیاست دیگری رو در قبال بحران سوریه در پیش بگیره؟
من بعید میدونم، چون که همین چیزایی که تحت عنوان این که ملت سوریه انتخاب خواهد کرد، همین بحثا رو وزیر خارجه فعلی آقای صالحی هم مطرح میکرد، در کنفرانسی هم که در تهران مطرح شد همین موضوع مطرح شد و چیز جدیدی آقای روحانی مطرح نکرده و همون سیاست های گذاشت. منتها اینجا به دو مسئله بایستی توجه کرد. یکی این که سیاست خارجی ایران در رابطه با سوریه رو بیشتر حزب الله تعیین میکنه و نه سیاست مداران ایران، و بر همین اساس حزب الله که الان درگیر جنگ سوریه شده تا مدت ها بر سیاست ایران در رابطه با سوریه حاکم خواهد بود. مسئله دوم اینه که آقای روحانی ممکنه سیاست خارجی رو بر اساس منافع ملی تعیین کنه و نه بر اساس ایدئولوژی حاکم. اون موقع تغییراتی ممکنه ولو کوچک رخ بده.
همونطور که شما اشاره کردین، حماس از حزب الله خواست که شبه نظامیان خودش رو از سوریه بیرون ببره، ولی همچنان گفته که در کنار حزب الله لبنان خواهد بود.
ببینید، این موضع‌گیری حماس هیچ تفاوتی نسبت به 2 سال پیش نداره. حماس همین حرفش رو قبلا می‌زد که ما در کنار تمام جنگجویان عرب، تمام گروه‌های مقاومتی هستیم که بر علیه اسرائیل مبارزه می‌کنه. این حرفی که الان هم زده شده که ما در کنار حزب الله خواهیم بود، همین تفسیر رو داره. یعنی زمانی که حزب الله در برابر اسرائیل گام برداره، ما در کنارش خواهیم بود و سیاست حماس نسبت به این موضوع عوض نشده. اما زمانی که حزب الله وارد جنگ با ملت‌های عرب و اونم دفاع از رژیم‌های اون وارد میشه، در واقع حماس به شدت با اون مخالفت میکنه. و یک مسئله دیگه این که جهان عرب بیشتر سنی هستن و وضعیت حزب الله هم زیاد جالب نیست در این جهان سنی و مخالفت‌های خیلی شدیدی هم با حزب الله داره میشه. بنابراین حماس زیاد نمیتونه مانور بده در این وضعیت که خودش به حزب الله نزدیک. میکنه.
آقای هاشمیان، شما به عنوان کارشناس خاورمیانه، آیا اصولا میشه برآوردی کرد که تهران چقدر کمک میکنه، حالا از نظر مالی، به حماس و حزب الله لبنان؟
در رابطه با حماس، من اینو طبق آمارهایی که مطالعه کردم در جهان عرب، ماهیانه حدود 20 میلیون دلار به حماس کمک میکرد و این 20 میلیون دلار صرف حقوق کارکنان دولت آقای اسماعیل هنیه میشد. یک کمک های دیگه که ایران به حماس میکرد که اونم به شکل مقطعی بود، در اختیار قرار دادن بوجی های کلانی بود که رقمش به 500 میلیون الی 1 میلیارد میرسید. با اون کمک هایی که برای تسلیحات و در واقع برای بوجی های بنیادی که شامل سری خدمات در غزه میشد به این شکل داده میشد. در رابطه با حزب الله وضع خیلی فرق میکنه. در واقع ایران اکنون هم داره کمک میکنه و برآورد میشه که حدود 1 میلیارد دلار سالیانه به حزب الله کمک میکنه. حزب الله حدود 30,000 نفر جنگجو داره. اینها همه حقوق میگیرن، حقوقاشون بین 1,000 دلار تا 2,000 دلاره. تمام این حقوقا رو ایران پرداخت میکنه. مؤسسات بسیار گسترده خدمات اجتماعی و غیر اجتماعی در مناطق حزب الله وجود داره، تمام اینها را ایران پرداخت میکنه. بیمارستانهای زیادی ساخته شده، مؤسسات خیریه زیادی ساخته شده، دانشگاه ساخته شده، همه اینها را ایران پرداخت میکنه و بنابراین حدود 1 میلیارد دلار سالیانه هزینه حزب الله برای ایرانه.
حسن هاشمیان بود، کارشناس امور خاورمیانه. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او صحبت میکرد. اما این بخش مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو درباره جلیل شهناز به پایان میرسونیم. پیکر استاد جلیل شهناز بامداد پنجشنبه با حضور هنرمندان مختلف و همینطور دوستداران موسیقی از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. درباره جلیل شهناز همکارم شهرام میریان با یکی از فرزندانش گفتگو کرده.
آقای فرامرز شهناز، فرزند استاد جلیل شهناز، پیکر پدر شما در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد. پرسش من از شما این استش که استاد جلیل شهناز زاده شهر اصفهان هستند، چه بسا اصفهانی ها دوست می داشتن پیکر پدر شما در شهر اصفهان به خاک سپرده می شد. چطور تصمیم گرفته شد که این هنرمند بیبدیل در بهشت زهرا به خاک سپرده بشه؟
علت این که پدرم در تهران به خاک سپرده شد این بوده که پدرم زاده اصفهانن ولی متعلق به خاک ایرانن. مسئله دوم اینه که پدر من هیچ وصیتی در این مورد نداشتن که در اصفهان و در کنار مزار آقای کسایی به خاک سپرده شن، چون پدرم به علت این که بیمار بودن ما اخباری که ایشونو ناراحت میکرد بهشون نمیدادیم و پدرم از مرگ استاد کسایی اطلاعی نداشتن به علت بیماری و ما نمیخواستیم بیماری ایشون بدتر بشه.
آقای فرامرز شهناز، اگه ممکنه شما به دیگر هنرهای استاد شهناز اشاره کنید.
پدر من علاوه بر هنر موسیقیشون دارای چند هنر دیگه هستن که متاسفانه تا حالا تو هیچ نشریه و دنیای مجازی ارتباطات به آن اشاره نشده. علت اینه که شاید کسی ندونه ولی در مرحله اول پدر من در ادبیات ید طولایی داشتن و به خصوص از شاعرها به سعد. پدر من همیشه صحبتاشون این بود که سعدی استاد زندگیه و تمام صحبتای شیخ بزرگ سعدی درس زندگیه. مسئله دومش، پدر من بسیار بسیار خوش خط بودن که ما نمونه های خطی از ایشون داریم.
حالا اگه موافق باشین به هنر پدرتون به ویژه در تار و ستار نوازی میپردازیم. نوا و لحن ساز استاد شهناز با نوای سازهای دیگر هنرمندانی که در همین راستا گام برمی‌دارن فرق می‌کنه. علت اصلی رو شما در چه می‌دونید؟
پدر من علت اصلی این که صدای سازشون، نغمه سازشون با بقیه تفاوت داره اینه که اولا ایشون چکیده موسیقی هستن، در یک خانواده پرورش پیدا کردن که همه از خاندان هنر بودن. پدر بزرگم، عموهای بزرگم، دایی پدرم، همه اینا موزیسیانه سرشناس و پایه‌گذاران سبک موسیقی اصفهان بودن و پدرم در این محیط پرورش پیدا کرد. پدر من در این مدت 92 سال عمر پربارشون به غیر از موسیقی به هیچ چیزی نه دل بستن نه دنبالش رفتن.
درباره جلیل شهناز شنیدید که بامداد پنج شنبه به حضور هنرمندان مختلف در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان همکار من با یکی از فرزندان آقای شهناز صحبت میکرد. فرامرز شهناز.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان در ساعت 7:30 شب تهران ما با شما هستیم. از رادیو فردا مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اگر شرایطشو دارید و میتونید حتما همراه ما بمونید تا در ادامه بخش دیگه ای از برنامه دات کام رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با هانا کاویانی. سلام به تو هانا.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه در آغاز مذاکرات با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آن شد که اروپا موضع سخت‌تری در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در بیت المقدس گفت غنی‌سازی اورانیوم باید متوقف شود و اروپا هم باید در کنار آمریکا و اسرائیل به ایران فشار بیاورد که برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. دیدار کاترین اشتون تنها 6 روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیروزی حسن روحانی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران پیش‌بینی کردند که ریاست جمهوری حسن روحانی به کاهش تنش بین ایران و غرب کمک کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. به گزارش خبرگزاری تارتاس، آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفته که مسکو هر چه سریع‌تر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوها بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران است. آخرین دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 اردیبهشت ماه در استانبول برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت ارز و طلا نسبت به روز گذشته کاهش چشمگیری داشته است. روز پنج شنبه سکه تمام طرح جدید 1,167,000 تومان، سکه طرح قدیم 1,140,000 تومان، نیم سکه 620,000 تومان و ربع سکه 390,000 تومان به فروش رسید. هر گرم طلای 18 عیار هم 180,000 تومان و هر مثقال طلا 427,000 تومان قیمت گذاری شد. خبرگزاری ایسنا می‌افزاید که هر دلار روز پنجشنبه 3300 تومان و هر یورو 4500 تومان به فروش رسیده است. نخستین سفیر اسرائیل در ترکمنستان روز چهارشنبه استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهوری ترکمنستان کرد. رسانه‌های ترکمنستان گزارش دادند که نخستین سفیر تل‌آویو در اشخاباد روز چهارشنبه 29 خرداد ماه در دیدار با بردی محمدوف از رئیس جمهوری ترکمنستان برای انجام اولین سفر رسمی خود به اسرائیل دعوت کرد. این دومین سفیر اسرائیل در کشورهای مسلمان نشین استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی است. پیشتر اسرائیل تنها در جمهوری آذربایجان سفیر تعیین کرده بود، موضوعی که همواره با نگرانی و اتهامات امنیتی ایران علیه دولت باکو توام بوده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که گفتگوهای صلح میان آمریکا و مقام‌های طالبان به تعویق افتاده است. قرار بود این گفتگوها روز پنج شنبه در قطر انجام شود. یک مقام آگاه در پاسخ به این سوال که آیا این گفتگوها روز پنج شنبه برگزار می‌شود، به خبرگزاری رویترز گفته که تا آنجایی که او اطلاع دارد هیچ برنامه‌ریزی برای برگزاری مذاکرات در روز پنج شنبه انجام نشده است. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که این مذاکرات برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد تا زمانی که این مذاکرات به طور کامل افغانی نباشد، شورای عالی صلح افغانستان در مذاکرات قطر شرکت نخواهد کرد. طالبان میگوید حاضر است در قبال آزادی 5 نفر از اعضای ارشدش که در زندان گوانتانامو زندانی هستند، یک سرباز آمریکایی را که از سال 2009 زندانی کرده بود آزاد کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پیشنهاد آزادی این سرباز آمریکایی پس از گشایش دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر داده شده است. شاهین سهیل سخنگوی طالبان روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این سرباز آمریکایی در وضعیت خوبی به سر می‌برد. گشایش دفتر طالبان در قطر با رضایتی حکومت افغانستان روبرو شده است.
مشکرم هانا کاویانی، خبرها رو شنیدید. اما در دات کام این هفته باز هم درباره راه‌های حفظ امنیت در شبکه‌های مجازی از جمله توییتر میشنوید. با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. شب و روز بر شما خوش.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگه هفته گذشته مخاطب برنامه دات کام بودید، شنیدید که توییتر هم امکان دو مرحله‌ای شدن ورود رو برای کاربران خودش فراهم کرده. به این ترتیب مثل جیمیل و فیسبوک، شما میتونید تنظیمات حساب کاربری توییتر خودتون رو طوری تغییر بدین که برای ورود علاوه بر رمز عبور، استفاده از کد 6 رقمی که اختصاصاً برای شما بازسازی و ارائه میشه الزامی باشه. در این برنامه بیشتر در این مورد خواهیم گفت. البته ممکنه امکان دو مرحله‌ای شدن عبور هنوز برای شما فعال نشده باشه یا قابل اعمال نباشه. در ادامه برنامه برای شما از این خواهیم گفت که چطور با چند تغییر ساده در تنظیمات حساب کاربری توییترتون میتونید امنیت حساب کاربریتون رو بالا ببرید. اما چقدر تصور زندگی در خونه‌ای که در اون بدون نیاز به پرده، پنجره‌های هوشمند جلوی ورود نور به اتاق رو بگیرن جذابه. برای این کار دیگه لازم نیست که در فضای فیلم‌های علمی تخیلی به سر ببرید، چرا که امروز براتون از فناوری جدیدی میگیم که راه رو برای استفاده از پنجره‌های هوشمند هموار می‌کنه.
امنیت سایبر.
قصه امنیت سایبر ما در این هفته از سوریه شروع میشه، جایی که هکرهای هوادار بشار اسد اکانت توییتر بخش عکس خبرگزاری فرانسه رو هک کردند و از طریق اون تصاویری رو علیه مخالفان آقای اسد به اشتراک گذاشتن. انتخاب این حساب کاربری برای هک کردن کمی عجیب بود، برای اینکه حساب کاربری بخش عکس خبرگزاری فرانسه تنها چند هفته‌ای بود که ایجاد شده بود و فقط 3600 دنبال کننده داشت. با این حال این اقدام زنگ‌ها رو بیش از هر زمان دیگر برای کاربران توییتر به صدا در آورد. توییتر در نخستین واکنش هشدار داد که ممکنه سازمان‌های خبری بیشتری هدف حمله هکرها قرار بگیرن، اما این حملات مسبوق به سابق هم بودند. از جمله در 13 سپتامبر سال 2011 هکرها حساب کاربری شبکه تلویزیونی NBC رو هک کرده بودند و از طریق اون خبر یک عملیات تروریستی در منهتن نیویورک رو جعل و توییت کرده بودند. این حوادث بالاخره توییتر رو مجبور کرد که با افزایش سطح امنیتی خودش امکان ورود دو مرحله‌ای رو برای حساب‌های کاربری فعال کنه. در این بخش از برنامه اول به این موضوع می‌پردازیم که چطور حساب کاربری توییتر خودتون رو دو مرحله‌ای کنید و البته بعد از اون چند روش ساده رو برای شما توضیح میدیم که اگه نمی‌خواید به دلایلی حسابتون رو دو مرحله‌ای کنید، بتونید با تکیه بر اونها امنیت حساب توییتر خودتون رو قدری افزایش بدید.
به.com گوش میکنید.
توییتر در مطلب ویژه‌ای در وبلاگ رسمی خودش به این موضوع اشاره کرده که هر روز گزارش‌هایی هست مبنی بر اینکه بعضی از کاربران دچار حملات فیشینگ شدند و هکرها از این طریق با سرقت رمز عبور اونها کنترل حساب کاربریشون رو به دست گرفتن. منطق ورود دو مرحله‌ای اینه که شما بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبورتون به صفحه دیگه هدایت میشین که یک کد 6 رقمی ویژه رو از شما درخواست می‌کنه و تنها بعد از وارد کردن کد صحیح اجازه ورود شما به حساب کاربری داده میشه. برای این کار لازمه که یک آدرس ایمیل و یک شماره تلفن تایید شده داشته باشید تا کد ورود مرحله دوم به شماره تلفن شما ارسال بشه. از اینجا شما فقط 4 مرحله ساده پیش رو دارید تا ورود به حساب کاربری خودتون رو 2 مرحله ای کنید.
به بخش تنظیمات حساب کاربریتون برین. همون علامت چرخ دنده مانند در نوار بالای صفحه توییتر شما. در بخش امنیت حساب کاربری گزینه لزوم استفاده از کد تایید رو فعال کنید. در این مرحله از شما خواسته میشه که شماره تلفن خودتون رو وارد کنید. بعد از این از شما خواسته میشه که کد 6 رقمی ارسالی توسط توییتر رو وارد کنید. و از این پس ورود به حساب کاربری توییتر شما 2 مرحله ای خواهد بود.
استفاده از این امکان تقریبا شما رو در مقابل خطر نفوذ هکرها بیمه میکنه. اما اگه اکانت توییتری که میخواهید 2 مرحله‌ای بشه توسط بیش از 1 نفر اداره میشه، اون وقت کار قدری سخت‌تر میشه. برای دور زدن این مشکل میتونید به جای استفاده از تلفن برای دریافت کد تایید از اپلیکیشن توییتر بخواید تا کد تایید رو برای شما بازسازی کنه. درست همون کاری که فیسبوک برای حساب‌های کاربری 2 مرحله‌ای شده انجام میده. اما اگه هنوز امکان 2 مرحله‌ای شدن برای شما فعال نشده یا به دلایلی ترجیح میدید که حساب کاربریتون رو 2 مرحله‌ای نکنید، با صرف چند دقیقه و انجام چند تغییر کوچیک در تنظیمات حساب کاربریتون میتونید امنیت حساب خودتون رو در حد قابل توجهی بالا ببرید. دقت کنید که ماهیت توییتر برای به اشتراک گذاشتن عکس، پین و پیام‌های کوتاهه. به همین دلیل گزینه‌های چندانی برای شخصی کردن توییت‌هاتون وجود نداره. اما چه بخواین چه نخواین، در نهایت شما مسئول بخش عمده چیزهایی هستین که بر روی صفحه توییترتون ظاهر میشه. اما توییتر چند درز اطلاعاتی داره که میتونید اونها رو ترمیم کنید.
توییتر خودتون رو به فیسبوک وصل نکنید.
اول از همه توییتر خودتون رو از فیسبوک و هر شبکه اجتماعی دیگه‌ای که احتمالاً به اون وصل شده جدا کنین. دیدن اسم کاربری توییتر شما روی صفحه فیسبوکتون از چند جهت ممکنه ضرر داشته باشه. یکی اینکه اطلاعات واقعی فیسبوکتون به توییتر پیوند می‌خوره و برای مثال نام شما، موقعیت مکانی شما و سوابق کاریتون همه با همه در اختیار میلیون‌ها کاربر توییتر قرار می‌گیره که لزوماً در فهرست دوستاتون جایی ندارن و قرار نیست این جزئیات رو درباره شما بدونند. دیگه اینکه با این کار برای دوستان فیسبوکیتون هم دردسر ایجاد میشه و اطلاعات شخصی اونها هم در معرض خطر قرار میگیره. پس اگر شخصیتی معروف یا مالک یک شرکت کوچیک نیستین که تلاش میکنه اطلاعاتش رو در آن واحد در چندین شبکه اجتماعی منتشر کنه، حساب کاربری توییترتون رو حتما از شبکه‌های اجتماعی دیگه جدا کنین. برای این کار کافیه وارد توییتر خودتون بشین و در فهرست تنظیمات بخش مربوط به ویرایش پروفایل یا نمایه رو انتخاب کنین. در پایین این قسمت دنبال گزینه مربوط به ارتباط با فیسبوک بگردین و عبارت قطع ارتباط توییتر از فیسبوک رو انتخاب کنین.
برچسب‌های مکانی رو غیر فعال کنین.
دومین کار مهمی که باید در حساب کاربری توییتر خودتون انجام بدین اینه که سرویس برچسب مکانی یا ژئو تگ توییتر رو غیر فعال کنین. با این کار دنبال کننده های شما از روی توییت جدیدتون متوجه محل ارسال اون نمیشن. توییتر به صورت پیش‌فرض اشتراک گذاری موقعیت مکانی کاربران رو در حالت غیر فعال قرار میده. اما بهتره که از غیر فعال بودن این سرویس مطمئن بشین. برای غیر فعال کردن این امکان باید به بخش تنظیمات حساب کاربریتون رجوع کنین. البته در اینجا میتونین گزینه حذف تمامی اطلاعات مکانی رو هم انتخاب کنین.
حساب کاربریتون رو خصوصی کنین.
اما آخرین کار اینه که میتونین به خصوصی کردن حساب کاربری توییترتون فکر کنین. راهش هم خیلی ساده است. وارد تنظیمات حساب کاربری بشین و گزینه از توییت های من محافظت کن رو انتخاب کنین. با این کار توییت های شما در معرض دید عموم قرار نمی گیرند و هر کسی که میخواد از توییت های شما سر در بیاره، برای دنبال کردن شما نیاز به کسب اجازه از شما داره. فناوری های فردا.
اما شاید در فیلم‌های علمی تخیلی دیده باشید که شیشه‌های هوشمند با تغییر کاربری تبدیل به صفحه نمایش یا حائل نور میشن و کاربردهای متنوعی به خود می‌گیرند. این رویا حالا شاید چندان هم دور از دسترس نیست، چرا که شرکتی در کالیفرنیا جدالی رو برای شیشه‌ها طراحی کرده که میتونن تصاویری رو جایگزین نمای پنجره شما کنن یا در زمان لازم برای افزایش حریم شخصی شما پنجره‌های شفاف خونه‌تون رو مات کنن. این جدار هوشمند که قابل نصب روی شیشه های معمولیه، قابلیت اتصال به اینترنت بی سیم داره و از طریق تلفن هوشمند یا تبلت شما کنترل میشه. شرکت سونت، تولید کننده این جدار هوشمند، ادعا کرده که نصب این جدار روی شیشه ها به هدر نرفتن انرژی هم کمک میکنه و البته نصب اون نیاز به امکانات عجیب و غریبی هم نداره. تولید عمومی این جدار هوشمند هنوز شروع نشده و برای همین مشخص نیست که قیمت نهایی اون چقدر خواهد بود، اما شرکت سونت برای تأمین سرمایه اولیه 200,000 دلاری این پروژه از علاقه‌مندان دعوت کرده تا یک ماه آینده به میزانی که مایلند به این پروژه کمک کنند. به پایان یک برنامه دیگه از سری دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم رضا ولیزاده و نوشین سید حسینی با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.